ساعت 22 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 23 دی ماه 1402 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو میفرستیم. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. درود بر تو رویا.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به حملات این کشور به مواضع شیعیان حوثی گفت پیام ویژه‌ای به ایران در رابطه با مسئول بودن حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ارسال کرده ایم. او یک روز پیشتر اعلام کرده بود کشورش درگیر جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی نیست، اما به تهران پیام داده نباید دست به اقدامی بزند. همزمان وزیر خارجه بریتانیا در گفتگویی با دیلی تلگراف اعلام کرد حکومت ایران باید از حوثی‌ها، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی‌اش در عراق و سوریه بخواهد فوراً دست از اقداماتشان بردارند. روز شنبه ایالات متحده و بریتانیا به پایتخت یمن حمله کردند. جو بایدن پس از حمله نخست آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، گروه حوثی‌ها را تروریستی خواند. شبه نظامیان حوثی در حدود دو ماه گذشته 28 حمله به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. یک معاون سابق وزیر نفت ایران اعلام کرد اگر هرچه زودتر به فناوری‌های جدید دست نیابیم، ذخایر نفت کشور غیر قابل دسترسی می‌شود. به گفته مهدی حسینی، در حال حاضر مشکلات فناوری و تکنولوژی موجب می‌شود از حدود 600 میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشور تنها حدود 150 میلیارد بشکه، یعنی 23% آن قابل استخراج باشد. این مقام سابق وزارت نفت در عین حال به مشکلات ساختاری، مدیریتی و دخالت‌ها و فشارهای سیاسی در حوزه نفت کشور اشاره کرد و گفت در ایران اگرچه مسئول دولت است، اما شرکت نفت و وزارت نفت و گروه‌های خارج از صنعت نفت هر کدام برنامه‌های خود را دارند و دخالت‌های نیز در کار دولت صورت می‌گیرد. احد وظیفه از مدیران مرکز مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی می‌گوید یک سازمان تازه تأسیس در وزارت نیرو برای باربرسازی ابرها تشکیل شده است. اما پیش از این سحر تاجبخش مسلمان، رئیس سازمان هواشناسی، این موضوع را تکذیب کرده بود. رئیس سازمان هواشناسی ایران در این حال باربرسازی ابرها را راهکار عملی و موفقی برای عبور از خشکسالی ندانسته، چرا که به گفته او این راهکار تنها میتواند حدود 10% به افزایش بارش کمک کند. خبرگزاری اینترفاکس طی ماه‌های گذشته از همکاری ایران و روسیه برای باربرسازی ابرها در چارچوب کارگروه دو جانبه‌ای با موضوع مدیریت منابع آبی خبر داد. مقرون به صرف نبودن و وقوع سیلاب‌های ویرانگر از مهمترین مشکلات باربرسازی ابرها ذکر شده است. محمد عبدالسلام، سخنگوی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، به خبرگزاری رویترز گفته است حملات آمریکا تأثیری بر توانایی این گروه در ادامه حملاتشان در دریای سرخ نگذاشته است. پیش از دومین حمله آمریکا به حوثی‌ها، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد آمریکا در حال ارزیابی تأثیر حملات هوایی آمریکا و بریتانیا بر حوثی‌ها در یمن است. آمریکا در این حمله ها زیرساخت های حوثی ها را برای ذخیره، پرتاب و هدایت موشک ها و پهپادها هدف قرار داده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته آمریکا با وجود حمله به حوثی ها به دنبال درگیری با جمهوری اسلامی نیست. فرید جواهر کلام، مترجم سرشناس ایرانی، در 98 سالگی درگذشت. از او بیش از 40 عنوان ترجمه و تألیف در زمینه روانشناسی، تاریخ و ادبیات داستانی به جا مانده. آقای جواهر کلام در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرده و سپس به کار ترجمه مشغول شد. از مهمترین ترجمه های او کتاب مفهوم ساده روانکاوی است که بارها تجدید چاپ شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. انتقاد صریح اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رئیس جمهوری ایران، از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور. پیوند هرچه بیشتر آموزش و پرورش با مساجد در دولت ابراهیم رئیسی و مجلس کره جنوبی سرانجام فروش و مصرف گوشت سگ در این کشور را تصویب کرد. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دولت حسن روحانی میگوید نظام تصمیم گیری در ایران به نوعی طراحی شده که برای حل مسائل به صورت پایدار و به موقع تصمیم گیری نمی کند. آقای جهانگیری که در سال روز در گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی در قم سخن میگفت راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور را تعامل با جهان عنوان کرد.
وقتی که گفته میشه حل و مثال اون با دنیا، یه عده‌ای که با هر تعاملی مخالف هستن زود علامت میدن که اینا دنبال رابطه با آمریکا هن. نه آقایا، نه آمریکا الان خیلی مشتاق، نه ما کسی دلش لگ زده که با آمریکا رابطه برقرار کنه. حل مثال اون با دنیا به طور این که چین با ما کار بکنه، روسیه با ما کار بکنه، اروپا با ما کار بکنه. ما به منابع بسیار زیادی، چند صد میلیارد دلار نیاز داریم. این منابع باید از دنیا تأمین بشه.
به گفته اسحاق جهانگیری اگر در نحوه سیاستگذاری ها تغییر اساسی به وجود نیاید، ابر چالش های بزرگتری کشور را در بر خواهد گرفت. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
یکی از تنگناهای بزرگ جامعه ایران، اقتصاد ایران، حاکمیت، حتی میشه گفت همین بسته بودن سیاست و اقتصاد در ایران نسبت به جامعه بین الملل. این نکته پنهانی نیست که پیش از اینم گفته شده که به هر حال این تحریم ها و این بسته بودن و این رابطه نامتعارف با جهان بیرون باعث شده اولا کالاهای بسیاری که لازمه سرمایه گذاری است به ایران نمیاد، کالاهایی هم که ممنوعیتی نیست براش گران تمام میشه. و البته باید توجه داشت که بسیاری از مؤسسات، شرکت های چینی یا روسی، هم بانکاشون حتی به اصطلاح همکاریشون با اقتصاد ایران، با بانکا، با مؤسسات ایران رو مشروط کردن به اینکه ایران از تحریم بیرون بیاد. چرا؟ برای اینکه اونا نگرانی دارن که اگر با ایران همکاری بکنن مؤسسات ایرانی، طبیعی است که اونا مشمول تحریم میشن، بنابراین اونا خودداری میکنن. بنابراین متعارف شدن رابطه ایران با جهان غرب یک شرط اساسی است برای اینکه سرمایه‌گذاری ایجاد بشه، رشد ایجاد بشه و جامعه به هر حال بتونه تبادل اقتصادی داشته باشه با جهان. منتها این مشکل تنها نیست، حتی رابطه با شرق هم مشروط به این باز شدن اقتصاد، سیاست در ایران نسبت به جهان بیرونه. نکته ایست که نه تنها جهانگیری بلکه بسیاری از مقامات رژیم هم گفتن و برخی حتی همین رو به اصطلاح به شکل غیر مستقیم گفتن، بلکه این بار به شکل آشکار گفته میشه.
آقای علوی، اسحاق جهانگیری در بخشی از صحبتش یک مقایسه میکنه، میگه مردم ایران یه زمانی خودشون رو با اروپایی ها مقایسه میکردن که عقب نمونن، الان باید با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باز خودشون رو مقایسه کنن. مشخصا این عقب ماندگی که آقای جهانگیری بهش اشاره میکنه در چه حوزه هایی از اقتصاد ایران هست؟
به طور مشخص باید گفت سطح رفاه عمومی در واقع نشانه‌های غرور ملی بوده و پذیرفته شدگی در جامعه بین‌الملل که خود پاس ایرانی نماد این قضیه است. و مقایسه بکنیم بین سطح رفاه عمومی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در 20 سال گذشته و ایران، ما این پسرفت رو در مقایسه منطقه‌ای البته می‌بینیم. و بجز این قضیه، مسئله اعتبار بین‌المللی با انزوای ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، بانکی، طبیعی است که اعتبار شهروند ایرانی هم ازش کاسته میشه. کما اینکه وقتی شهروندای ایرانی مسافرت میکنن به خارج، اونها به هر حال مشکل پاس دارن، مشکلات ارتباطات دارن، مشکل حساب بانکی دارن و مشکلات دیگه، و بازرگان ها این رو بیشتر احساس میکنن. مقایسه کنیم یک بازرگان ایرانی رو با یک بازرگان اماراتی که به هر حال ما میبینیم که اونها هیچ مشکلی ندارن برای باز کردن حساب در بانک ها، برای رفت و آمد و برای جذب سرمایه. خب این بازتاب پیدا میکنه تو غرور ملی، غرور ملی که به هر حال مخدوش شده در این دوره به دلیل انزوای بین المللی، به خاطر کاهش سطح رفاه بین المللی. و البته بخوایم خیلی مشخص‌تر به اقتصادی در صحبت بکنیم، مسئله نرخ رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ اشتغال، میزان سرمایه گذاری به روی آموزش، پرورش، درمان و بهداشت و سایر امور مهم مقایسه بکنیم، متوجه این به هر حال عقب ماندگی میشیم. و این عقب ماندگی نمیتونه بی تأثیر باشه در روحیه ایرانی و اون چیزی که ایرانیان احساس میکنن.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود، اما اسحاق جهانگیری معاون اول سابق رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت که بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی ایران به شکلی در آمده که دیگر نمیتوان به گفته او برای حل آنها یک دهه تحمل کرد. به گفته آقای جهانگیری به دلیل تبعات سیاسی و امنیتی حل بسیاری از مشکلات داخلی کشور سخت شده است.
ما باید موانع برطرف بکنیم. من مطمئن هستم با همه این محدودیت‌ها ما امکان توسعه ایران داریم. من به این راه باور دارم. من تجربه این زیادی در مثال اجرای کشور دارم. این حرف وقتی میزنم الانی که به عنوان یه فرد دارم توی یه جمعی از علما دارم این مسئله رو مطرح میکنم، با اطمینان میگم نیروی انسانی، ظرفیت مادی، زیر ساختای ایران، تجربه ایران، تمدن ایران، ایران میتونه به توسعه برسونه. حیف مردم ایرانه که دیگه یه وقتی حسرت این بخورن که کشورهای حوزه خلیج فارس رشد کردن، پیشرفته شدن، ما نشدیم.
اسحاق جهانگیری همچنین با توجه به شرایط فعلی ایران از اوغلای کشور خواسته تا کشور را از ورود به هر گونه جنگ به دور نگه دارند. در همین زمینه با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
خود تیپ آقای جهانگیری تیپ تکنوکراتی هستش، به اینا به هر صورت بیشتر از این جنبش‌های اجتماعی معتقد هستند که باید در ساختار قدرت تحولات و تغییرات اساسی قرار بگیره و سیستمشون همون بحث مذاکره هستش و به نوعی همراه کردن اون نخبگان قدرت هستش، خود سیستم هستش. و قبلا هم صحبت‌های مبنی بر این بود که ایشون مثلا با بیت رهبری هم تماس‌هایی داره، رفت آمدهایی داره که بعد از اون خود منزوی شد سر یک سری قضایای جور مسائل و اینها. من میخوام میگم تیپ اینها با نظام صحبت میکنن، با مجموعه حاکمیت و مخاطب صحبت های اونها مجموعه حاکمیت، خود بیت رهبری و سایر ارگان هایی هستن و معتقد هستن که با توجه به بحران های موجود باید اداره کشور مثلا به تیپ تکنوکرات ها و اهل تخصص و فن سپرده بشه و پتانسیل ها برای حل مشکلات هستش. من معتقدم خب این تیپ صرفا با بدنه اجتماعی به مثابه برگ رأی برخورد میکنه و از این منظر مخاطب اصلی این صحبت ها بیشتر محافظه‌کاران حاکم بر قدرت هستن که عنان کار رو در اختیار دارن و فضا رو به سمت یک دستسازی سوق دادن.
آقای نجفی، پیرو پاسخ شما، طیف تکنوکرات در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بارها در رأس دست کم قوه مجریه قرار گرفته. همین خود اسحاق جهانگیری 8 سال معاون اول حسن روحانی بود در دولت پیشین. اینها به موانعی هم که در جمهوری اسلامی وجود داره آشنا هستن، از جمله میدونن که برای هر گونه تغییری بایست چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی رو هم داشته باشند. پس چرا وقتی که در قدرت هستن این عملگرایی رو ما از اونها نمیبینیم؟
ببینید، خود آقای جهانگیری هم در دولت‌های آقای خاتمی بوده، هم در دولت‌های آقای روحانی بوده، خب یک تیپ خیلی نمادین است از این منظر. موقعی که مردم یک تجربه‌ای رو طی می‌کنن و دستاوردها رو متناسب با هزینه‌ای که دادن نمی‌بینن و بحران‌ها پیش می‌گیره بر روند اصلاح امور از منظر بوروکراتیک و به نوعی بعضی از وعده‌های انتخاباتی رو که خود آقای جهانگیری هم خیلی تون صحبت میکرد، رادیکال صحبت میکرد در کنار آقای روحانی در سال 96، اون وعده ها رو میبینن که حداقل بخش از اونها محقق نشده. خب بین این کنش و سخن فاصله عمیق میبینن و تیپ آقای جهانگیرینا اصلا اصولا در مسئله سیاسی نسبت به یک فاکتور مهم بی اهمیت نشون میدن. اون سایدی ها اصلا نمیخوان ورود کنن به این مسئله که هر گونه تغییر در سیستم های دیکتاتوری از جنس جمهوری اسلامی نیازمند یک پشتوانه جنبش‌های اجتماعی هستند. یعنی شما باید یک طبقه حامی تشکیل بدید که اینها بتوانند در برابر نهادهایی که به وجود اومده مقاومت مدنی بکنند. آقای جهانگیری و امثال هم با این گفتمان هم فاصله نظری دارند و هم فاصله منشی دارند، به معنای اینکه در طول زمانهایی که اینها عنان کار را در اختیار دادند، اعتماد مردم رو مبنی بر اینکه اراده‌ای بر اصلاحات جلب نکردند. صحبت‌های مشابه ایشون رو از طرف آقای روحانی هم می‌بینیم. این یه تفکر نخبه‌گرایه که شهروند رو به مثابه برگه رأی می‌بینه و به مکانیزم‌هایی که به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی منجر میشه اصلا توجهی ندارن. اصلا جامعه امروز ما معتقدم در فضای زیست میکند که فرسنگ ها با ذهنیت آقای جهانگیری یا روحانی فاصله دارد. این جامعه تصمیم گرفته است با اتکا به همبستگی شهروندی با کل سیستم حرف بزند. بیشتر اون اصلاحات بوروکراتیک و بهبودگرایی و مسائل از اینها این جامعه رو راضی نمی کند. از این منظر من گمانم اینه که تجربه تیپ های مثل آقای جهانگیری تجربه های شکست خورده ای هستند و نیازمند بازسازی و احیای یک سیاست ورزی از شکل جدید هستند و الا صحبت های انشایی یا صحبت های روزخانی خب اینها مشکلی رو از مشکل سیاست ایران رو امروز حل نمی کنند.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
بازار تلف مشهی ساری
مهردشت
شهر عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. اخیراً مجلس شورای اسلامی طرحی رو تحت عنوان مدرسه مسجد محور تصویب کرده است، موضوعی که دغدغه‌های زیادی رو به همراه داشته. حتی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی هم از اجرایی شدن اون ابراز نگرانی کرده. آقای فانی با طرح این سوال که پیشنهاد دهندگان این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کنند از وزارت آموزش و پرورش خواسته تا نسبت به حذف این طرح از دستور کار مجلس و شورای نگهبان تلاش کند. در همین ارتباط همکارم رویا ملکی با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس گفتگو کرده و نخست از او درباره تشکیل مدارس مسجد محور و پیامدهای او بر سیستم آموزش و پرورش پرسیده.
در شرایطی که نظام آموزشی ایران درگیر یک بحران عمیق هست در ارتباط با پیام آموزشی، همینطور پوشش آموزشی و به وجود آوردن یک شرایط آموزشی مطلوب برای همه دانش آموزان، حکومت به جای فکر کردن در مورد چرایی رسیدن به این نقطه بحرانی، به جای درک اتفاقاتی که در نظام آموزشی ایران در 40 سال پیش افتاده و سبب این بحران شده، به سراغ راه حل‌هایی میره که اونها خودشون عامل مشکل فعلی هستن، یعنی دین بیشتر یا حضور گسترده‌تر نهاد مذهب در نظام آموزشی به جای جدا کردن واقعی نظام آموزشی از نهاد دین، اتفاقی در خیلی از کشورهای دنیا افتاده. ما داریم به جهت معکوس میریم، یعنی به جای حل مشکلات و نگاه عقلانی به اتفاقاتی که افتاده، داریم هر روز بیشتر در اون سراشیبی سقوط میکنیم، چون مسجد، نهاد دین، طلاب، مداحان، امام جمعه، همه این کسایی که قرار نقش فعالتری بازی بکنند و وزیر کنونی آموزش و پرورش دائم بر طبل این حضور گسترده‌تر نهاد مذهب میکوبه، همه اینها نه تخصص دارن، نه کارشون آموزش مدرن هست و نه اینکه میتونن کمکی به حل بحران کنن. برعکس، همونجوری که دخالتشون در گذشته بحران آفرین بوده و باعث این وضعیت در نظام آموزشی ایران شده، گسترده شدن حضورشون در نظام آموزشی ایران از جمله تأسیس مدارس مسجد محور یا همه اون اتفاقاتی که در این یکی دو سال ازش صحبت شده، در جهت عمیق‌تر کردن بحرانیه که سرابهای نظام آموزشی ایران متأسفانه فرا گرفته و آینده ایران رو در حقیقت به چالش میکشه.
آقای پیوندی، به حضور گسترده نهاد مذهب در مدارس اشاره کردید. جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدنش به دنبال این بود که ایدئولوژی خودش رو در مدارس پیاده کنه. چه شد که به دستاوردی که به دنبالش بود نرسید؟
علت اصلی شکست نظام آموزشی ایران در اسلامی کردن جامعه، اسلامی کردن فرهنگ و نسل جدید اینه که پیام و روح این آموزش با روح زمانه و نیازهای دانش آموزان در تضاد هست. خاطر همین هم هیچ جذابیتی برای دانش آموزان نداره. یعنی اصلی ترین مخاطبان این اسلامی شدن، این دینی شدن نظام آموزشی، نسل جوان امروز نیازاشو گفتمان دینی دینی یا رفتارهای دینی پاسخ نمیده. برای همین هم ما یک شکاف عمیق داریم زندگی میکنیم بین فرهنگ جوانان و فرهنگ نظام آموزشی و پیامهای نظام آموزشی. یه چیز دیگه‌ای که خیلی تاثیر منفی گذاشته، روش‌های آمرانه توسط نظام آموزشی، یعنی در واقع سرکوب دانش آموزا و اون فضای بسته و خفقان و اون ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به نسل جوان تحمیل میشه، همه اینا باعث میشه که نسل جوان به جای اینکه به سوی دین بیاد برعکس از دین دور میشه و حکومت به جای درک این چرایی فکر میکنه که هی باید غلظت این آموزش مذهبی رو زیادتر بکنه برای اینکه بالاخره بتونه جوانان رو به طور مذهب بندازه، اتفاقی که هیچ وقت وقوع نخواهد پیوست.
آقای پیوندی، اجازه بدید به شکاف بین آموزه‌های مدارس جمهوری اسلامی و آموزش‌های در خانه و در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هم بپردازیم. این شکاف که بسیار هم عمیقه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ چه نسلی تربیت خواهد شد در این دوگانگی؟
نسلی که ما الان داریم تربیت میکنیم، نسلی که با پیام آموزشی و با حکومت و نهادهای رسمی خودش بیگانه هست، با فرهنگی که این حکومت نمایندگی میکنه بیگانه است. در نتیجه ما یه جامعه داریم با بیگانگی عمیق نسل جوان با نهادهای رسمی، فرهنگ رسمی، گفتمان رسمی و یه نوع مشروعیت زدایی و اعتبار زدایی گسترده از اون چه که نهادهای رسمی میگن، که نمونهش رو ما در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که درش نسل جوان خیلی فعال بودن و این دلزدگی عمیق نسل جوان و حتی تنفرش از فرهنگ دینی، از دین، از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، این نسل الان داره با دنیای امروزی زندگی میکنه در حالی که مدرسه‌اش میخواد اونو هول بده به دنیایی که دیگه وجود نداره و برای دانش آموز معنایی هم اون دنیا نداره و جذابیتی هم نداره.
گفتگویی همکارم رویا ملکی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، درباره پیامدهای طرح مدرسه یا طرح مدرسه مسجد محور که در دستور کار مجلس قرار گرفته و برخی از نمایندگان مجلس از جمله وزیر سابق آموزش و پرورش هم علی اصغر فانی خواستار به اصطلاح حذف این طرح از دستور کار مجلس شده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در ایران علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، به تازگی در گفتگو با روزنامه شرق خبر داده که درخواست ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری روز 19 دی ماه به دیوان عدالت اداری فرستاده شده است. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنویم.
به تازگی خبر رسید که تعدادی وکیل دادگستری و برخی شهروندان درخواستی را برای ابطال بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب به دیوان عدالت اداری ایران فرستادند. در این درخواست که نخستین متن آن به امضای حسن یونسی و علی مجتهدزاده، دو حقوقدان، رسیده، آمده اکنون که به بهانه حجاب هر روز و مکرر مجازات‌های غیرقانونی علیه زندگی و کسب و کار شهروندان اعمال می‌شود، ادامه این روند خلاف شرع قانون ضربه های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی وارد می کند و ابطال هرچه سریعتر این دستورالعمل موجب افزایش اعتماد عمومی می شود. جمهوری اسلامی در ماه های گذشته برای مقابله با اعتراض زنان مخالف حجاب به انواع اقدام ها متوسل شده، از جمله تلاش برای اجرای قانون حجاب و عفاف، پلمب مغازه ها و اماکن عمومی و گماردن افرادی موسوم به حجاببان. اما در این حال حکومت تلاش کرده از زیر بار مسئولیت گماردن این حجاببان‌ها و اقدام‌های مشابه شانه خالی کند. امید شمس، حقوقدان ساکن انگلیس، درباره اقدام‌هایی که علیه آزادی شهروندان از جمله طرح موسوم به قانون حجاب و عفاف و بخشنامه وزارت کشور عنوان می‌شود، به رادیو فردا گفته:
به اعتقاد من این در تضاد فاحش با چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از جمله اصل سوم بند نهم قانون اساسی که مصرحا میگه دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است. این نشان دهنده یک شکل کاملا مشخص و نظاممندی از تبعیض نه تنها در تضاد با اصل برابری در قانون اساسی است، بلکه در تضاد فاحش با حق آزادی اندیشه و مذهب هست که در میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی سازمان ملل هم اومده و ایران هم جزوی از اون هست و این یک حق مطلق است و کاملا تضاد آشکار داره با این هم.
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اوایل آذر ماه گذشته به دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده ماموران حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو ادعا کرد که وزارت کشور او برای استقرار این افراد مجوزی صادر نکرده. در پی این ادعا دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی چاپ تهران تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد 1402 امسال را منتشر کردند که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب تأکید شده بود. موضوعی که با مخالفت بسیاری از کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی و وکلای دادگستری روبرو شد و معترضان به سیاست‌های محدودکننده جمهوری اسلامی آن را به عنوان یکی از مصادیق سرکوب آزادی‌های اجتماعی ارزیابی کردند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که مجلس کره جنوبی سرانجام پس از مناقشه های فراوان تصویب کرده که فروش و مصرف گوشت سگ در این کشور ممنوع شده است. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
قانونگذاران در کره جنوبی با تصویب قانون تازه‌ای پرورش، سلاخی و فروش سگ‌ها برای مصرف غذایی انسان را غیرقانونی اعلام کردند. تلاشی تازه برای پایان دادن به سنت چند صد ساله مصرف گوشت سگ در این کشور که البته این روزها بسیار کمتر از همیشه رواج داشت. مصرف گوشت سگ در سالهای اخیر پس از جنگ کره اوج گرفته بود، زمانی که این کشور فقیر بود و گوشت کمیاب و پس از آن نیز برخی این عادت غذایی را حفظ کردند. اما با افزایش درآمدها و سطح رفاه در کره جنوبی و همچنین رواج مالکیت حیوانات خانگی و به خصوص سگ‌ها در این کشور، بسیاری از خوردن سگ اجتناب کردند و امروزه به خصوص جوانان خوردن گوشت سگ را کاری وحشتناک می‌دانند. بر اساس یک نظرسنجی که سال گذشته انجام شده، حدود 93% از بزرگسالان در کره جنوبی گفتند که قصد مصرف گوشت سگ در آینده را ندارند و 82% نیز گفتند که از ممنوعیت مصرف آن حمایت می‌کنند. با این حال، وضع ممنوعیت بر خوردن گوشت سگ محل مناقشه‌ای طولانی بین احزاب لیبرال و محافظه‌کار در این کشور بود. لیبرال‌ها در کره جنوبی خوردن گوشت سگ را عملی غیر اخلاقی می‌دانند و در مقابل محافظه‌کاران می‌گفتند که دولت حقی برای تعیین ذائقه و عادات غذایی مردم ندارد. حالا اما کره جنوبی به فهرست کشورهایی از جمله هنگ کنگ، هند، فیلیپین، سنگاپور، تایوان و تایلند پیوسته که تجارت گوشت سگ را ممنوع کردند. با این حال یک سازمان حمایت از حیوانات در اتریش میگوید هنوز هم میلیون ها سگ در سال برای مصرف گوشتشان در کشورهایی مانند کامبوج، اندونزی و ویتنام کشته می شوند. انتظار می رود کابینه دولت کره جنوبی به زودی این ممنوعیت را اجرایی کند. بر اساس این قانون تازه، شخصی که سگ ها را برای مصرف انسان قصابی کند، پس از 3 سال مهلت با 3 سال زندان یا 30 میلیون وون جریمه روبرو خواهد شد، حدوداً معادل 23 هزار دلار آمریکا. پرورش و فروش این حیوانات نیز 2 سال زندان یا جریمه 20 میلیون وونی در پی خواهد داشت. البته مشوق‌های اقتصادی نیز برای دامدارانی که سگ پرورش می‌دادند و رستوران‌های فروش گوشت سگ نیز در نظر گرفته شده تا این افراد شغل خود را تغییر دهند و هر یک ملزم هستند طرحی را به دولت محلی ارائه کنند. تصویب این قانون نقطه عطفی برای فعالان حمایت از حیوانات محسوب می‌شود که سال‌ها برای این مبارزه کردند. این گروه ها از سال 2015 دست کم به 18 مرکز پرورش و سلاخی سگ ها کمک کردند تا فعالیت خود را متوقف کنند و شغلی جایگزین آغاز کنند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
بیست و دو و بیست و نه دقیقه به وقت تهران به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.